چقدر بیارزشه وقتی یه روزم بی تو باشم. من فقط یه بار به دنیا اومدم تا با تو باشم. دنیا ما دست تو دادم، به موقع رسیدی به دادم. دنیا ما دست تو دادم، به موقع رسیدی به دادم. دیگه بهتر از این نمیشه
حضاتتان آهنگین و شاد باشه انشالله. اینجا استدیوی تار و تنبور است، ما را تنها نگذارین، بر ما پیامک هایتان را ارسال بفرمایید. شنونده خوبمان که شماره ایشان 0935 و چهار شماره خیرشان هم 9921 هست، گفتن که یک آهنگ با صدای مرحوم رحیم بخش را پخش کنید. تشکر از شما. ما هم تشکر میکنیم از شما شنونده بزرگوارمون. میریم اتاق فرمان و آهنگی با صدای استاد رحیم بخش را به اتفاق میشنویم.
درگوشی تنهایی ای گریه کجا رفتی دیرش نمی آیی دوستان شری پریشانی من گوش کنی دوستان شری پریشانی من گوش کنی شری داستان پنهانی ہے من گوش کنی دوستان شری گفتگوی ما ایرانی من گوش کنی ایرانی من گوش کنی آپ کی صحیح بسر شریعی ناتشی جان سوز نگفتن تا کئی سوختم سوختم این سوز نیفتن تا کئی.
خوشحال هستیم که امروزتان را و این لحظه هایتان را با ما تقسیم کردین. تا فردا که باز هم مهمان دلهای با صفایتان میشیم، شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها
مسائل.
آدرس
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان، به خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان، و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
انشاءالله. در محاوره مردم و در بسیاری از کلمات حرف نون به میم تبدیل می شود. مثلا به جای شنبه، انبر و دنبه، شنبه، انبر و دنبه گفته می شود. این گونه تبدیل ها را در زبان عامیانه می توان پذیرفت و بر آنها انگشت انتقاد نگذاشت. ولی در گفتارهای رسمی و فصیح بهتر است شکل درست کلمه به کار رود و معلمان، استادان، علما و دیگر کسانی که زبانشان بر مردم تأثیر می‌گذارد این کلمات را درست به کار برند. یکی از کلماتی که به این ترتیب تغییر شکل یافته انشاءالله هست که گاهی از زبان فرهیختگان جامعه نیز امشاءالله شنیده می‌شود. انشاءالله یک ترکیب عربی است به معنی اگر خدا بخواهد، و بنابراین اگر آن را امشاءالله بگوییم آن را از معنی اصلیش خارج کرده ایم. در ادب کهن ما نیز این عبارت همواره به صورت درستش به کار رفته است، چنان که خاقانی شروانی میگوید به خراسان شوم انشاءالله، آن ره آسان شوم انشاءالله، اندلیبم چه کنم خارستان، با گلستان شوم انشاءالله. انشاءالله شما نیز از این پس عبارت انشاءالله را درست به کار برید. تشکر که با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم همراه بودید. بدرود.
جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، 25 حمل در تقویم ایرانیان روز بزرگداشت فریدالدین عطار نیشابوری نام گرفته است. به همین مناسبت امروز قصد داریم در خصوص این ادیب و شاعر ایرانی با شما صحبت بکنیم. سیمرغ یک موجود افسانه‌ای در ادبیات ایران و فرهنگ فارسی است. این پرنده اسطوره‌ای نماد کمال و حکمت در ادبیات عرفانی و فلسفی است. در یکی از آثار ارزنده و شاهکارهای ادبی عطار نیشابوری یعنی منطق الطیر، سیمرغ نماد جستجوی حقیقت و عشق الهی است. در این اثر گروهی از پرندگان به دنبال پیدا کردن سیمرغ هستند تا به او به عنوان یک الگوی کمال و معنویت نزدیک شوند. سفر آنها به هفت شهر عشق نمایانگر مراحل جستجو و عرفان است که نه تنها به معنای جهانی حقیقت اشاره دارد، بلکه با جستجوی درون و دستیابی به شناخت عمیق‌تری از خود و زندگی ارتباط دارد. این روایت سیمرغ را نه تنها به عنوان یک موجود افسانه‌ای، بلکه به عنوان نمادی از الهام، کمال و تحقق هدف‌های روحانی به تصویر می‌کشد. سیمرغ برای علاقمندان به ادبیات و فلسفه و ویژه در زمینه عرفان مفهوم عمیق و جالبی دارد که می تواند توجه آنها را به خود جلب کند. فریدالدین عطار نیشابوری یکی از گنجینه‌های ارزشمند فرهنگ ایرانی و میراث بشری است. او که در قرن ششم هجری قمری میزیست، یک داروساز، عارف و شاعر بزرگ بود. عطار در شهر نیشابور واقع در خراسان ایران چشم به جهان گشود و در همانجا به تحصیل و کسب علم پرداخت. این ادیب ایرانی بیش از هر چیز به دلیل اشعار عرفانی و داستان‌های تمثیلیش شهرت دارد. آثاری که نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان مورد توجه و تحسین قرار گرفته‌اند. یکی از مهمترین آثار عطار کتاب منطق الطیر است. این اثر یک داستان تمثیلی است که در آن گروهی از پرندگان به رهبری هدهد سفری دشوار و پرخطر را برای رسیدن به سیمرغ آغاز می‌کنند. سیمرغ نمادی از خداوند یا حقیقت مطلق است. در طول این سفر پرندگان با موانع و چالش‌های گوناگون روبرو می‌شوند و هر کدام به بهانه‌ای از ادامه راه باز می‌مانند، اما در نهایت تنها تعداد اندکی از پرندگان موفق می‌شوند به سیمرغ برسند. این داستان در واقع تمثیلی از سفر روح انسان به سوی کمال و یگانگی با خداوند است. عطار در این اثر با زبانی ساده و روان مفاهیم عمیق عرفانی را به تصویر می‌کشد و مخاطب را به تفکر و خودشناسی دعوت می‌کند. عطار علاوه بر منطق الطیر آثار ارزشمند دیگری نیز دارد که از جمله آنها می‌توان به تذکرة الاولیاء اشاره کرد. این کتاب مجموعه ای از شرح حال و زندگی نامه بزرگان و عارفان مسلمان است. عطار در این اثر با نگاهی دقیق و مشکافانه و بررسی شخصیت و اندیشه های این بزرگان می پردازد و درس های آموزنده ای را برای مخاطب ارائه می دهد. تأثیر عطار بر ادبیات و عرفان فارسی انکارناپذیر است. او یکی از پیشگامان شعر عرفانی است و آثارش همواره مورد توجه و الهام شاعران و عارفان پس از خود بوده است. مولانا جلال الدین محمد بلخی مشهور به مولوی، یکی از بزرگترین شاعران و عارفان ایرانی، همواره از عطار یاد می‌کرد. گفته می شود وقتی که مولانا به همراه پدر خود از بلخ سفر کرده در نیشابور با شیخ عطار ملاقات داشته و عطار کتاب اسرارنامه خود را به او داده است. عطار نیشابوری در اثر دیگری به نام مصیبت‌نامه به شرح دردمندی و رنج انسان می پردازد. عطار به ما می گوید که این درد در تمامی جهان از طریق انسان جریان دارد و نشان دهنده پیچیدگی روح انسانی است. همچنان در خدمتون هستیم با تقدیم برنامه نگاه روز. امروز به مناسبت 25 حمل روز بزرگداشت فریدالدین عطار نیشابوری درباره این ادیب و شاعر ایرانی صحبت میکنیم، اما در ادامه برنامه از جایگاه و محبوبیت عطار نیشابوری در جهان خواهیم گفت. در دنیای غرب، عطار از طریق ترجمه آثارش به زبانهای مختلف به ویژه انگلیسی، فرانسوی و آلمانی شناخته شده است. منطق‌الطیر او به عنوان یکی از شاهکارهای ادبیات عرفانی جهان مورد تحسین قرار گرفته و الهام بخش بسیاری از هنرمندان، نویسندگان و متفکران غربی بوده است. اگر بخواهیم به صورت دقیق تر از آغاز ترجمه آثار عطار در جهان صحبت کنیم، باید بگوییم از نیمه دوم قرن 18 میلادی شرق‌شناسان اروپایی نسبت به ترجمه آثار عطار اقدام کردند. این حرکت با تلاش‌های فون اشتومر در آلمان آغاز شد. پس از او در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 سلوستر دوساسی با ترجمه فرانسوی پندنامه و منطق‌الطیر نقش مهمی در شناساندن عطار به غرب ایفا کرد. ادوارد فیتزجرالد با مطالعه مقدمه‌ای که گارسن دوتاسی در ترجمه فرانسوی منطق‌الطیر نگاشته بود با عطار آشنا شد و ترجمه انگلیسی این اثر را در سال 1889 منتشر کرد. به این ترتیب در قرن 19 و اوایل قرن 20 موجی از ترجمه، تصحیح و اقتباس از آثار عطار شکل گرفت و منظومه های او به اروپاییان معرفی شد. این امر دریچه‌ای تازه به سوی الهام‌گیری برای شاعران و نویسندگان اروپایی گشود. عطار با استفاده از زبانی ساده و قابل فهم مفاهیم عمیق عرفانی را بیان کرده است که این امر باعث گردیده آثار او برای عموم مردم جذاب باشد. همچنین اشعار عطار به مسائلی همچون عشق، درد، رنج، مرگ و جستجوی حقیقت می‌پردازند که برای همه انسان‌ها در هر زمان و مکانی قابل درک و ملموس است. در دنیای امروز نیز که انسان‌ها به دنبال معنا و آرامش درونی هستند، آثار عطار با ارائه دیدگاه‌های عرفانی و معنوی می‌تواند راهنمای ارزشمند برای رسیدن به این اهداف باشد. به طور خلاصه دوستان باید گفت عطار نیشابوری به دلیل عمق اندیشه ها، زبان شیرین و مضامین جهان شمول آثارش جایگاه ویژه‌ای در قلب های مردم سراسر جهان دارد و همواره به عنوان یکی از بزرگترین نمایندگان فرهنگ و ادب فارسی مورد تجلیل قرار می گیرد. عطار نه تنها یک عارف بزرگ بود، بلکه به عنوان نظریه پرداز در حوزه عرفان اسلامی نیز شناخته می شود. مضامین و محتوای عرفانی که او در آثارش بیان می کند همواره جدید و نوآوران است و نشان دهنده عمق تفکرات او در زمینه شناخت انسان و رابطه اش با عالم هستی است. این ادیب و شاعر و عارف بلند آوازه ایرانی در جریان حمله سپاهیان مغول به نیشابور در سال 618 هجری قمری جان خود را از دست داد، اما آوای خوش کلامش همچنان در ایران و جهان جاری است. عزیزان همراه، در پایان این برنامه لازم می‌دانیم که یاد و خاطره عطار نیشابوری شاعر بزرگ عشق و عرفان را گرامی بداریم. امیدواریم که با مطالعه و تأمل در آثار او راهی نوین برای درک عمیق‌تر از معنای هستی و عشق بیابیم. خب شنونده های گرامی و هرجمند، تشکر از این که همراه ما بودید. با نگاه روز این برنامه را از طریق سایتم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از این که تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه راه روشن از رادیو دلی در خدمتتان هستیم. در برنامه این هفته راه روشن در ادامه موضوع آشنایی با قرآن، مبحث اعجازهای علمی این کتاب را دنبال میکنیم. قرآن ضمن آنکه هدف مهم هدایت و تربیت بشر را در رأس برنامه‌های خود دارد، بعضی موضوعات علمی را بر حسب ضرورت مطرح کرده. در این راستا قرآن اسراری از عالم هستی را بازگو کرده که نمیتوان آن را محصول دانش‌های بشر در عصر نزول قرآن دانست. با بیان دیگه، مطالب علمی که قرآن به آنها اشاره کرده به هیچ وجه متأثر از فرهنگ علمی رایج در زمان پیامبر نیست و قطعاً فراتر از آن هست. جالب آنکه با موازات گسترش دامنه معلومات بشر، معارف قرآنی هر روز بیش از پیش می درخشد و اندیشمندان بیشتری به حقانیت این کتاب پی می برند. مندان. همانطور که در برنامه‌های قبل گفتیم، یکی از نشانه‌های اعجاز قرآن بیان بعضی از حقایق علمی با زبانی ساده و قابل فهم هست. اشاره قرآن به نظم دقیق هستی و قوانین جهان آفرینش هر انسانی را به شگفتی وامی داره. آیاتی که به خلقت آسمان، زمین، انسان، حیوانات و طبیعت می‌پردازن، این پدیده‌ها را از نشانه‌های خدا شمرده و انسان را به تفکر در آنها فرا می‌خوانند. این گونه آیات انسان را به تفکر در نشانه‌های آفرینش زیبای خداوند برمی‌انگیزد و زمینه رشد علمی بشر را فراهم می‌کند. یکی از اعجازهای علمی قرآن آیاتی است که به زوجیت گیاهان اشاره کرده. قرآن در آیاتی مسئله زوجیت در جهان نباتات و وجود سلولهای نر و ماده را که تا 3 قرن پیش از مجهولات علم گیاه شناسی به شمار می رفت و برای بشر ناشناخته بود، آشکار ساخته است. به عنوان مثال در سوره شعرا آیه 7 می فرماید:
أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ.
آیا به زمین ننگریستند که چقدر از هر گونه زوج نیکو و پرارزش از گیاهان در آن رویانیدیم؟ پیام خداوند در این آیه روشن هست. می‌فرماید: آیا انسان‌ها به زمین نگاه نکردند تا ببینند چه بسیار گیاهان از انواع مختلف نر و ماده زیبا و جالب و پرفایده در آن آفریدیم؟ در اینجا تعبیر زوجیت در مورد گیاهان به کار برده شده. در گذشته انسان ها می دانستند که بعضی از گیاهان دارای نوع نرم و نوع ماده هستند و برای بارور ساختن آنها از روش تلقیح استفاده می کردند. چنان که بر اساس شواهد موجود مردم در عصر نزول قرآن با زوجیت درختان نخل آشنا بودند، ولی آن را یک اصل عمومی در مورد گیاهان نمی دانستند. نزدیک به 3 قرن پیش پژوهشگران جهان علم به نکته جدیدی در مورد گیاهان پی بردند. آنها با مسئله تلقیح در نباتات آشنا شدند و دریافتند که گیاهان بر اثر باروری سلولهای نر و ماده به وجود می آیند. در سال 1731 میلادی کارل لینه دانشمند سویدنی اعلام کرد که زوجیت در دنیای گیاهان یک قانون عمومی است. بانک کلیسا با نظرات او مخالفت کرد، ولی دیری نپایید نظریه وی مورد تایید مجامع علمی قرار گرفت. این در حالی است که قرآن 1400 سال پیش به صراحت به مسئله زوجیت گیاهان اشاره کرده. عزیزان، هم اکنون تحقیقات و آزمایش‌های علمی دانشمندان این نکته را روشن کرده که بدون تلقیح تولید مثل در گیاهان انجام نمی‌شود، مگر در تعداد محدودی از گیاهان که تکثیر آنها از طریق تقسیم سلولی است. بر پایه اطلاعات علمی، ماهیت تولید مثل گیاهان عموماً بر اساس تلقیح ذرات ریز مخصوص هست و از جمله عوامل این تلقیح حشرات، مگس‌ها و زنبورها هستند. اما مهمترین و عمومی‌ترین وسیله انتقال در تلقیح باد هست که ذرات ریز و بی‌وزن را در هوا منتشر می‌کند. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، معلم و مفسر قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اولم یروا الى الارض کم انبتنا فیها من کل زوج کریم.
کفار چشونه؟ چرا در مقابل قانون خدا و اولیاء خدا و انبیاء لجبازه میکنن؟ اولم یراو، اینها خدا را نمیشناسن، نگاه نمیکنن به زمین، به همین زمین نگاه کنن. کم انبتنا فیها، چقدر ما در این زمین رو یعنی چیزهای رو روندیم. من کل زوجن کریم، از هر نوع رویدنی، اینم رویدنی نیکو، چقدر ما رویاندیم. بابا عکس یه برگ روی صفحه بکشن، شما میتونی بگی این برگ عکاس نداره؟ بالاخره یه کسی عکس کشیده، یه کسی این عکس تولید کرده، خلق کرده. یعنی عکس برگ نقاش میخواد، این همه برگ و این همه درخت ها خدا نمیخواد. گیرشون کجاست؟ اولم یراو الالارض، یعنی هستی کلاسه، زمین کلاسه، نگاه کن درس بگیر. دانشگاه و حوزه نمیخواد، همین نگاه کن برگ درختان سبز در نظر خوش. اولم یراو الالارض، نگاه کن بزمین. کم البتنا، نه یه رقم و دو رقم و صد رقم، صدها رنگ، هزاران نوع گیاه، همشم من کل زوجن. این لینه در قرن 18 میلادی یه گیاهشناس معروف سوئدی بود که ایشون برای اولین بار کشف کرد که زوجیت تو حیوان و انسان نیست، زوجیت نرمادگی تو حیوان هم هست. قرآن از قبل گفته من کل زوجن، این گیاه هم نرماده دارن. بعدم کریم، همه نیکوه. ممکنه در یه گیاهی ما بگیم خاصیتش چیه، اما ما نمیدونیم غیر از این که نیست. قصه میان یکی از اولیاء خدا یا انبیا یه کرم ریز رو دید قد خشخاش، نوک سوزن، به خدا نگاه کرد و گفت خدا یا مثلا اینو برای چی خلق کردی؟ فایده ای چیه؟ اگر نبود چی میشد؟ بهش خطاب شد که این دفعه اول تو از من میپرسی، این کرم ریز تا حالا چند بار از من پرسیده خاصیت ای بره چیه؟ یعنی اینم از من پرسیده که تو چه خاصیتی داری؟ ممکنه ما یه گیاه نفهمیم. قرآن میگه من کل زوجن کریم، من کل زوجن کریم، یعنی هر گیاهی زوجیت داره، اونم نیکوس. هستی کلاسه. اولم یرو، کسانی که به هستی نگاه سطحی میکنن قابل توبیخن. میگه از این کلاس نگاه عمیق کن، خدا رو میشناسی. نه از این هستی، از یه برگش.
الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب. الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم.
بعد از بیان اصل زوجیت در مورد انسان‌ها و حیوانات و گیاهان، دایره آن را چنان گسترش می‌دهد که همه اجزای عالم هستی را در بر می‌گیرد و هیچ موجودی را از این قانون کلی مستثنا نمی‌کند. از جمله در سوره زاریات آیه 49 می‌خوانیم:
و من کل شیء خلقنا زوجین لعلكم تذکرون.
و از هر چیزی دو زوج آفریدیم، باشد که متذکر شوید و پند گیرید. طبق این آیه، قانون زوجیت در همه اشیا و موجودات جاری است، نه فقط موجودات زنده. این می تواند اشاره به این حقیقت باشد که تمام اشیاء جهان از ذرات مثبت و منفی ساخته شدند. البته بعضی از دانشمندان بحث زوجیت را با الکترون و پروتون مقایسه کردند. لازم به ذکر است که الکترون دارای بار الکتریکی منفی است و پروتون که در درون هسته اتم جای دارد دارای بار الکتریکی مثبت است. می توان گفت تعبیر قرآن در جفت بودن همه موجودات از حقیقتی جالب و شگفت انگیز پرده بر می دارد که بشر در گذشته از آن هیچ اطلاعی نداشته است. از اینجا روشن می شود که گوینده این سخن که همه چیز زوج آفریده شده، کسی است که خود از اسرار و دقایق آفرینش موجودات آگاهی کامل دارد. خب دوستان و سروران گرانقدر، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. امیدواریم از مطالبی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 در افغانستان که این شماره تلگرام هم داره. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر بدرود، در پناه خداوند بزرگ باشین.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چید، اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
همدلی.
صدای
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
سهرا سهرا دلیدم سرگردان از خوی تو، دریا دریا گذشتم در توفم از خوی تو، دست از دنیا کشیدم بی سامان از خوی تو، از من از ما رهیدم دست افشان از خوی تو. در دست دوای دل روی تو بهشت بریم، موی تو بنفشه بریم، زنجیر به پای دل.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که بازم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است ما را همراه باشین و از برنامه‌ای که تقدیمتان میشه استفاده لازمه ببرین. امروز در خدمت دکتر معالج کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر مجاهده سلمانی متخصص مغز و اعصاب یا عقلی عصبی و فلوشیپ خواب هستیم تا در ارتباط با یکی از شایع‌ترین و مهمترین مشکلات و گرفتاری‌های آدم‌ها با هم صحبت بکنیم. موضوع اختلال و مشکل خواب، کمخوابی، بدخوابی، بیخوابی و پرخوابی. ای که بعضیا خواب منظم و طولانی ندارن یا خوب نمیتونن به خواب برن یا خوابشان میبره اما بین خواب بیدار شده و بعد از او خوابشان نمیبره. اینمی حالات مختلف در خواب یا چیزهای مثل خورخور کردن، آپنا یا نفس بند آمدن در خواب، کمیت و کیفیت خواب، اینا کلشان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. امید است که مورد توجه قرار بگیره و ما را همراه باشین. قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. عرض سلام و ادب و احترام داریم خانم دکتر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
تشکر، سپاس از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدا خانم دکتر سلمانی، اگر یک توضیحاتی در مورد اختلال خواب یا اینمی مشکل خوابیدن و خواب رفتن بر ما بفرمایین که منظور از اختلال خواب چیست و به چی حالات اختلال خواب اطلاق میشه؟ شایع‌ترین نوع اختلال خواب هم کدام است؟
بله، اختلالات خواب و وقتی میتونیم تعریف کنیم که یه تعریفی از خواب طبیعی و نرمال داشته باشیم. ما یه خواب و وقتی طبیعی میبینیم که شروعش، تداومش و پایانش یه پترن نرمالی داشته باشه. این که فرد میخوابه، چقدر طول میکشه تا به خواب میره، ما زیر 20 دقیقه و یا زیر نیم ساعت رو نرمال میبینیم برای شروع خواب. وقتی میری تو بستر برق خاموش میکنی تا زمانی که فرد خوابش میبره. در طی شب چند بار بیدار میشه؟ آیا وقتی بیدار میشه دوباره راحت به خواب میره یا طول میکشه بازم بیشتر از نیم ساعت طول میکشه بخوابه؟ صبح کی بیدار میشه؟ خیلی زود بیدار شدن خودش یه نشونه اختلال خواب میتونه باشه، یه نشونه بیماری میتونه باشه، حواسمون باید بهش باشه. و این که تو طول خواب چه اتفاقایی برای فرد میفته. خورخور شبانه اگه اتفاق میفته، حرف زدنها، راه رفتنها، وحشت شبانه، اختلالات حرکتی، همه اینا دسته های مختلفی از اختلالات خواب هستن که اون پترن طبیعی خواب به هم میریزن.
بله.
پترن طبیعی خواب هم کمیت خواب برای اون مهمه، هم کیفیت خواب. کمیت از اون تعداد ساعت خواب. مثلا افرادی که بیخوابی دارن تعداد ساعتی از اول یا دم صبحشون خواب نمیرن یا حتی وسط شب، و کمیت خواب میاد پایین. افرادی که بعضی از اختلالات دیگر مثل آپنه انسدادی یا وقفه تنفسی حین خواب دارن، کیفیت خوابشون میاد پایین. یعنی چی؟ یعنی ما از هر فرد انتظار داریم که خواب سبک ابتدا داشته باشه، بعد بره تو فاز خواب سنگین و بعد بره تو فاز خواب رویا. این میشه یک سیکل و این سیکل تا صبح دو بار، سه بار، چهار بار تکرار میشه در فرد نرمال.
بله.
ولی کسی که مشکلی تو خواب داره، مثل وقفه تنفسی این خواب، کسایی که خورخور میکنن، این خواب از حالت سطحی، خواب سطحی به خواب عمیق تبدیل نمیشه. چرا؟ چون هر لحظه تا میاد خواب یکم عمیق بشه، یه وقفه اتفاق میفته، دستور میرسه به مغز که من دارم خفه میشم و فرد رو به حالت نزدیک به بیداری برمیگردونه. دوباره تا میاد خواب عمیق بشه، این دستور به مغز میرسه که این فرد داره خفه میشه، بیدار شو. به همین علت کیفیت خواب تو این جور اختلالات میاد پایین.
بله.
پس اگر کمیت خواب، اگر کیفیت خواب تونه اختلالات خواب رو به وجود بیاره، که دسته های مختلفی از اختلالات خواب ما داریم.
خانم دکتر، چند دسته و چند قسم است اینمی اختلالات خواب؟
اگه بخوام دسته‌بندیش رو به خدمتتون عرض بکنم، یه دسته‌بندیش رو با عنوان اختلالات تنفسی حین خواب مطرح میکنن. اختلالات تنفسی یکی از شایع‌ترینش که بیشتر همه باش آشنا هستن در بین جمعیت عمومی، همون خورخور شبانه و وقفه تنفسی حین خواب هست.
بله.
البته آپنه مرکزی هم اتفاق میفته گاهی، که به خاطر دستوریه که از مغز به تنفس نمیاد، که اونا رو حالا کمتر شایع هست و کمتر باش آشنا. پس یکی شد و اختلال تنفسی حین خواب، خصوص همون وقفه تنفسی یا خورخور شبانه.
بله.
دسته دیگه پرخوابی ها هستن. بعضی از اختلالات هستن که باعث ایجاد پرخوابی بیش از اندازه در میشن. ساعت خواب فرد رو خیلی زیاد میکنن. ممکنه فرد 10 ساعت 12 ساعت تو طول شبانه روز بخوابه و باز هم خواب آلود باشه. سر دستشون که بیشتر شناخته شده است بیماری به اسم نارکولپسی، ولی خب بیماری های دیگه هم تو این دسته قرار میگیره که به وقتش باید به تفصیل در موردش صحبت کنیم. دسته دیگه بیخوابی ها هستن که این بیخوابی ها میتونن علت اولیه داشته باشن، یعنی علت زمینه ای برای ایجادشون نباشد، یا اینکه ثانویه به یک بیماری یا یه اختلال دیگه ای باشن که به وجود اومده، و اونها هم خودش یه بحث خیلی طولانی و مفصلی هست که صحبت خواهیم کرد. دسته دیگه از اختلالات خواب اختلالات حرکتی حین خواب هستند.
بله.
اختلالات حرکتی اگه بخوایم مثال بزنیم، مثل سندروم پای بیقرار. فرد میخواد میره تو رخت خواب، همون ابتدایی که میره که استراحت کنه، بی حرکتی داره و استراحت میکنه، پاهاش احساس ناراحتی، احساس ناخوشایندی تو پاهاش احساس میکنه که تا اونو تکون نده این احساس بیقراری و ناخوشایندی کاهش پیدا نمیکنه، و با تکون دادن این احساس بهتر میشه، احساس راحتی پیدا میکنه. فرد مجبور دائم پاشو تکون بده، ماساژ بده، یا چند قدم راه بره که بهتر بشه، و بعد دوباره استراحت کردن مساوی با دوباره شروع شدن این قضیه. یکی از این اختلالات همین سندرم پای بیقرار است که بیشتر همه باش آشنا هستن. اختلالات حرکتی دیگر هم داریم که در طی خواب و با تست خواب مشخص میشه.
بله.
یه سری اختلالات مربوط به ریتم سیرکادیان ما هستن. یعنی چی ریتم سیرکادیان؟ ما یه ساعت بیولوژیک داریم تو بدنمون که یه ساعت بیرونی داریم و یه ساعت بیرونی. ساعت درونی بدن ما به سیستم‌های درونی بدنمون میگه کی شبه و کی روزه و اونا رو تنظیم میکنه، کی فعال باش، کی استراحت کن، الان شبه رو. این ساعت بیرونی و ساعت بیولوژیک تقریبا باید با هم مچ باشن و به هم نزدیک باشن، با یه اختلاف اندکی. اگر بنا به علل مختلف، مثل چی؟ مثل شیفت کاری، کسایی که مجبورن شب بیدار بمونن و روز بخوابن.
بله.
یا مثل کسایی که مسافرت رو با مسافرت چند زون جغرافیایی رو با سرعت با هواپیما طی میکنن، مثلا از شرق به غرب، غرب به شرق، و داره جت لگ به عبارتی یا جت زدگی میشن. اینا کسایی هن که ریتم سیرکادین یا ساعت بیولوژیکشون به هم میخوره. ساعت درونی با ساعت بیرونی مچ نیست، همخونی نداره، و باعث میشه که وقتی که روز روشن هست فرد احساس کنه خوابه، ساعت بیولوژیکش موقع شب نشون بده، و برعکس، و میتونه اختلالات برا فرد به وجود بیاره که حالا همه اینا رو باید به تفصیل در موردشون صحبت کنیم.
بسیار عالی و تشکر از توضیحات خوب شما خانم دکتر. به انواع و اقسام اختلالات و مشکلات خواب اشاره کردین. اگر یکی از شایع‌ترین اختلالات خواب معرفی بکنین که کدام است و چی علل و عوامل داره ممنون میشیم.
بیخوابی یکی از اختلالات خواب شایعی خیلی زیاد میبینیم.
بله.
وقتی ما تعریف بیخوابی رو میگیم که همونطور که خدمتتون عرض کردم شروع خواب ما با تأخیر باشه، یعنی بیشتر از نیم ساعت طول بکشه تا فرد به خواب بره، یا تداوم خواب ما دچار اختلال باشه، یعنی فرد یه شب دائم از چندین بار از خواب بیدار بشه و بیشتر از نیم ساعت طول بکشه تا دوباره به خواب بره، یا اینکه بیداری صبحگاهی خیلی زود هنگامی داشته باشه. این هم جزء تعریف‌های بیخوابی است. اگر فرد در ساعتی که مثلا فرد تو ساعت 6 صبح 7 صبح امکان خوابیدنش هست، میتونه بخوابه نسبت به ساعت کاریش، ولی ساعت 4 و 5 صبح بیدار میشه و دیگه خوابش نمیبره، هر کاری میکنه، این هم جزء تعریف‌های بیخوابی محسوب میشه. علائمش همین هاست.
بله.
یکی از بیماری‌های خیلی شایعی که همراه با بیخوابی هست، اضطراب و افسردگی هست که رابطه دو طرفه داره، یعنی اضطراب و افسردگی میتونن باعث بیخوابی بشن و یا برعکسش. ما در خیلی از بیخوابی ها وقتی شرح حال فرد رو میگیریم، زمینه های اختلالات اضطرابی یا اختلالات خلقی یا افسردگی رو تو فرد میبینیم که لازم حتما ارزیابی کامل صورت بگیره و اونها به طور ریشه‌ای درمان بشه که ما بتونیم بیخوابی رو کنترل بکنیم.
بسیار عالی. اینمی اختلال و مشکل بیخوابی که شایع‌ترین نوع اختلال خواب است. خانم دکتر، آیا درمان و معالجه داره؟ در زمینه معالجه و کنترل اینمی مشکل چه اقداماتی صورت میگیره و راهنمایی هایتان چیست؟
بیخوابی علل مختلفی داره. اما باید ببینیم که علل زمینه‌ای دارد یا نه. مثل اختلالات استرابی فرد دارد یا نه، افسردگی دارد یا نه، اینکه آیا مشکلات همراه دیگری فرد دارد یا نه. شرح حال کاملی از بیمار باید ما بگیریم و بدونیم که آیا پشت این بیخوابی یه عاملی بیماری دیگه نهفته هست یا نه. مثلا چی؟ همون سندروم پای بیقراری که من خدمتتون عرض کردم. این سندروم پای بیقرار بعضی از مریضا به عنوان بیخوابی میان پیش ما و شکایتشون از بیخوابیه.
بله.
چرا؟ چون واقعا شروع خوابشون با مشکل هست، میخوام بخوابم پاشون اذیت میکنه و این پایی که دچار اذیت میشه نمیذاره راحت به خواب برن و تو شرح حال میشه اونو در آوردی، یا بعضی وقتا فرد اصلا از بیقراری پاش هیچ اطلاعی نداره و تو طول شب تو تست خوابی که انجام میدیم میبینیم که پاش مدام حرکت میکنه و خودش اصلا متوجه این حرکات دائم پا نیست و دائم از خواب بیدار میشه و ممکنه دچار اختلال خواب بشه.
بله.
یا اینکه فرد، بعضی از افراد مخصوصا توی افراد مسن و خصوصا تو خانم های مسن، وقفه تنفسی هین خواب ممکنه با بیخوابی بروز کنه. یه خانم مسنی پیش ما میاد میگه من بیخوابم، وقتی شرح حال میگیریم از خورخور شبانه شاکیه، یعنی اطرافیانش بیشتر شاکیان، خود فرد که خیلی از خورخور خودش شاکی نیست، خورخور شبانه داره و سایر علائم آپنه که حالا وارد بحثش خواهیم شد، در مورد علائمش صحبت میکنیم. منظور این که بیخوابی باید اون عللی که ثانویه‌ای که باعث ایجاد بیخوابی شده رو ما توی شرح حال توی تست هایی که انجام میدیم اون علل ثانویه رو در بیاریم، اگر وجود داشت اونا رو درمان بکنیم تا بتونیم بیخوابی رو درمان بکنیم.
بله.
بیخوابی اگر اولیه بود و علل ثانویه ای نداشت، علل دیگه ای نداشت، هم پروتکل درمانی خاص دارویی و غیر دارویی داره که بنا به صلاح دید پزشک برای فرد تشخیص خواهد شد.
ممنون، سپاس خانم دکتر از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی را برای ما فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، دکتر امامی هستم، متخصص بیهوشی، فلوشیپ اختلالات خواب. یکی از توصیه‌هایی که در مورد بهداشت خواب میشه ورزش کردن هست. البته ورزش کردن ساعت مناسب باید باشه. فرد میتونه از صبح تا حدود 3-4 ساعت قبل از خوابیدن ورزش بکنه و خیلی هم برای بهبود خواب و کیفیت خواب میتونه کمک کننده باشه، در صورتی که ورزش در واقع ساعت 7 شب به بعد کاملا با خواب تداخل داره و میتونه به خاطر هورمون هایی که در بدن ترشح میشه و هورمون آدرنالین که ترشح میشه میتونه به خواب صدمه بزنه. در نتیجه ورزش واقعا توصیه میشه، ولی باید حتما قبل از ساعت 7 شب باشه. و یه توصیه دیگه در مورد بهداشت خواب، مواد غذایی هست که قبل از خواب مصرف میشه. اولا شام باید با فاصله باشه، یعنی حدود 2-3 ساعت قبل از خوابیدن باشه. یک رژیم غذایی سالم و متعادل فرد داشته باشه. بعضی از مواد غذایی هستن که خواب رو القا میکنن، از جمله شیر، به خاطر تریپتوفانی که در واقع در شیر وجود داره، استامینی هست، یک در واقع پیشساز پروتئینی هست که خیلی میتونه به بهبود کیفیت خواب کمک بکنه. بعضی از میوه ها مثل موز به خاطر اینکه حاوی منیزیم هستن به شل شدن عضلات کمک میکنن، میتونه کمک بکنه به القای خواب. حتی بعضی از مواد مثل گوشت بوقلمون، کاهو، اینها هم ثابت شده که میتونه به القای خواب کمک بکنه. در نتیجه باید فرد از این مواد غذایی استفاده کنه که خیلی سنگین نیستن، میتونن کمک بکنن به القای خواب. و در این حال هم توصیه میشه که فرد در واقع معده خالی به تخت خواب نره، چون خود معده خالی هم میتونه به خواب صدمه بزنه و باعث بیخوابی میتونه بشه. و حتی گرم بودن شیر هم حتی میتونه به خواب کمک بکنه، که این مسئله باید توجه داشته باشه.
تشکر، سپاس و ممنون از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما همراه هستین در برنامه ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه امروز محترمه خانم دکتر مجاهده سلمانی، متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ اختلالات خواب، در مورد تعریف اختلال و مشکل خواب، انواع و دسته های مختلفش و امیتور در مورد یکی از شایع‌ترین انواع اختلالات خواب یعنی بیخوابی صحبت کردن که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، از حوصله شما تشکر. در زمینه اختلالات خواب که صحبت می کردیم، به نظر می رسه که یکی از مسائلی که می تانه کمک بکنه به اختلالات خواب، که علتهای مختلف مثل استرس و تشویش و استراب هم میتونه علتش باشه، مسئله آشنایی صحت و بهداشت خواب است. یعنی یک خواب صحی، یک خواب بهداشتی. لطف کنین در مورد اینمی اصطلاح اگر امکانش باشه برای ما توضیح بدین که مفهوم صحت و بهداشت خواب چیسته؟
بله، بهداشت خواب یه سری از دست نکاتی هستند که تمامی ماها، چه اختلال خواب داشته باشیم و چه اختلال خواب نداشته باشیم، این موارد رو باید رعایت بکنیم. اگر اختلال خواب داریم باعث کاهش اونا بشه، و اگر نداریم جلوگیری بکنه از ایجاد یه سری از اختلالات خواب.
بله،
حالا این نکات چیا هستن؟ یکی از مهمترینش اینه که ما ساعت خواب و بیداری مشخصی باید داشته باشیم. همونطوری که گفتم، بدنمون با تکلیفش رو با ما بدونه کی شبه و استراحته و کی روزه. یه شب 10 بخوابیم، یه شب 2 بخوابیم، یه شب 4 بخوابیم، بدن دچار گیجی میشه و مشکلات دیگه‌ای به وجود میاد. باید ساعت خواب و ساعت بیداری ما مشخص باشه. با یه مقدار کم و زیاد شدن مشکلی نیست، ولی برای شنها یا تغییرات خیلی زیاد میتونه باعث اختلال توی خواب ما بشه. پس یک، ساعت خواب و بیداری مشخص داشته باشه. 2، داشتن یه ورزش یا یه فعالیت فیزیکی روتینی که تو روز ما انجام میدیم، مخصوصا فعالیت هایی که در صبح و قبل از غروب آفتاب ایجاد میشه تو محیط روز و توی نور روشن اتفاق میفته، میتونه کیفیت خواب شبانه رو بهبود بده.
بله.
در مورد خواب بعد از ظهر، نپ ها یا چرت هایی که ما تو طول روز داریم باید حواسمون باشه. چرت های خیلی طولانی رو توصیه نمی کنیم، حداکثر نیم ساعت، بعدم اوایل بعد از ظهر، حدود ساعت 1 تا 3 بعد از ظهر که فرد داشته باشه. از سر شب تا آخر شب ما توصیه‌مون به افراد اینه که آروم آروم، همین که فعالیت‌های فیزیکی خیلی پرهیجانی را ساعت آخر شب انجام ندن، همین که نور محیطی که دارن توش کار زندگی می‌کنن و قراره هم به هر حال استراحت و خواب داشته باشن، آروم آروم از حدود ساعت 9 شب آروم آروم نور محیط رو کم بکنن که آخر شبی که می‌خوان بخوابن و استراحت کنن، ذهنشون و مغزشون و بدنشون آماده شده باشه برای خواب. چون هرچی نور کمتر و تاریک‌تر باشه، یه سری هورمون‌ها توی بدن افزایش پیدا می‌کنه که افزایش اونها شروع